ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. طرح برخی از نمایندگان مجلس ورود خبرنگاران رسانه ها به ایران را ممنوع می کند. نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته می شود. و وزارت بهداشت می گوید حدود 500 نفر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. در آخرین نوبت خبری دوشنبه 6 اردیبهشت 1400 من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه کردند که بر اساس آن ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی که به گفته این نمایندگان حامی تحریم علیه ایران باشند به خاک ایران ممنوع می‌شود. در این طرح که به امضای 41 نفر از نمایندگان رسیده، همچنین خواسته شده که رسانه‌های داخلی مجاز به انتشار اخبار این رسانه‌های خارجی نباشند. در این طرح که هیئت رئیسه مجلس آن را اعلام وصول کرده، برای رسانه‌هایی که از این امر تخطی کنند، مجازات حبس 5 تا 10 ساله و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در تازه ترین جدول رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت آزادی رسانه، ایران با 1 پله سقوط نسبت به سال قبل در میان 180 کشور جهان در پله 174 قرار گرفته است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه در وین از سر گرفته می‌شود. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این نشست به صورت حضوری و با شرکت معاونان و مدیران سیاسی وزارت خارجه ایران و 5 کشور بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان برگزار خواهد شد. ریاست این نشست بر عهده انریک مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و قرار است شرکت کنندگان درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و همچنین پیرامون اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق نامه بحث کنند. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 496 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 21 هزار نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همه‌گیری در ایران محسوب می‌شود. طبق آمار وزارت بهداشت که البته مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل نیست، تاکنون بیش از 70 هزار نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 2 میلیون و 400 هزار تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی روز دوشنبه از ادامه افزایش مرگ و میر و ابتلا به این ویروس در 2 هفته آینده خبر داد و در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا درآمده، بر لزوم قطع هرچه سریع‌تر ترددها بین ایران و هند تأکید کرد. در روزهای گذشته همزمان با بحران کرونا در هند، نگرانی‌ها از ورود گونه جدید این ویروس به ایران و وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی افزایش یافته است و این در حالی است که علی‌رغم هشدارها هنوز اقدامی مبنی بر توقف ترددها بین ایران و هند صورت نگرفته. و ما همانطور که در خبرها و گزارش‌ها شنیدید و دیده اید، فایل گفتگوی 3 ساعته‌ای با وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به تازگی منتشر شده حاشیه‌هایی آفریده است درباره آخرین واکنش‌ها به حرف‌های محمد جواد ظریف. در این فایل گزارش همکارمان حمید فاطمی را می‌شنویم.
مصاحبه محمد جواد ظریف که در قالب برنامه‌ای با عنوان تاریخ شفاهی دولت تدبیر امید توسط سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی نزدیک به دولت و زیر نظر حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده، به گفته وزارت خارجه بیش از 7 ساعت است، اما تنها 3 ساعت آن از بامداد یکشنبه برای رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران متعددی در داخل و خارج کشور فرستاده شده بود. انتشار این مصاحبه آتش سنگین جناح اصولگرا و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران را به دنبال داشت. بر اساس گفته‌های لیلاز و ظریف در این مصاحبه قرار نبود است که تمامی این مصاحبه هرگز منتشر شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران انتشار این فایل را غیرقانونی دانسته و گفته است وزارت خارجه در فرایند این مصاحبه و نگهداری فایل‌ها هیچ نقشی نداشته است. او گفت در صورت موافقت نهادهای زیربط کل گفتگوی 7 ساعته منتشر خواهد شد. خبرگزاری فارس با بازنشر چند گزارش و گفتگو با نمایندگان مجلس سخنان ظریف را خلاف واقع دانسته و گفته است انتشار چنین فایلی در ادامه پروژه جنونواری است که می‌خواهد سپاه را مقصر اصلی مشکلات نشان دهد. محمد جواد ظریف در گفتگوی خود بارها به کلمه میدان اشاره می کند که ناظر به تسلط نیروی قدس سپاه و قاسم سلیمانی بر دیپلماسی وزارت خارجه است. زهره اللهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از احتمال درخواست تعقیب قضایی و حقوقی علیه ظریف خبر داده و گفته است اظهارات ظریف از محبوبیت سلیمانی نکاسته و نخواهد کاست. محمد تقی نقد علی نماینده خمینی شهر هم گفته است وزیر خارجه ایران از خطوط قرمز عبور کرده و مجلس به وظیفه قانونی خود در این باره عمل خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نیز انتشار این فایل را خیانت امنیتی دانسته و در چند جا نوشته است مسئول چنین کاری حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی است. تسنیم همچنین انتشار این فایل را بخشی از بازی انتخاباتی نمایندگان دولت دانسته که ممکن است به نوشته تسنیم محمد جواد ظریف را هم قربانی کند. حسام الدین آشنا در توییتی که یک شنبه شب منتشر کرده بدون اشاره به فرد یا گروه خاصی در پاسخ نوشته است انشاءالله این سوء نیت و کید احتمالی به خودشان برگردد. در واکنش دیگر احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در توییتی با اشاره به حسام الدین آشنا نوشته است که اطلاعات منتشر شده در این فایل محرمانه و بعضاً سری بوده و مجلس با تحقیق و تفحص افراد خائنی را که این فایل را منتشر کردند به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد. در ادامه واکنش ها محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفت اجازه نخواهد داد تا به گفته او فرصت طلبی برای رسیدن به مقاصد سیاسی باعث جفا به قاسم سلیمانی شود. شماری از رسانه های نزدیک به جبهه پایداری و سپاه پاسداران انتشار این فایل را به مسائل مربوط به جاسوسی مرتبط دانستند. از جمله سایت رجانیوز منصوب به جبهه پایداری محمد جواد ظریف را به ارتباطات مشکوک متهم کرد. به نوشته رجانیوز ارتباطات مشکوک ظریف با مراکز غربی از جمله گروه بین المللی بحران و نایاک از دیرباز محل نقد جدی بخش مهمی از نهادهای نظارتی نظام بوده است. رجانیوز در ادامه تحلیلش وزارت خارجه را به نامحرم بودن متهم کرده و این امر را دلیل برتری میدان بر دیپلماسی دانسته است. نشریه اخبار و تحلیل‌های معاونت سیاسی سپاه نیز با حمله به وزارت امور خارجه عامل این انتشار را نفوذ سازمان یافته در دستگاه دیپلماسی کشور دانسته است. خبرگزاری فارس آن هم نزدیک به سپاه پاسداران از دسترسی داشتن 5 چهره مشهور به این فایل خبر داده و نوشته است علاوه بر حسام الدین آشنا که مدیر این پروژه بوده نام 5 چهره مشهور که به این فایل دسترسی داشتند مطرح شده که برخی از آنها سابقه محکومیت امنیتی هم دارند. فارس نامی از این افراد نبرده اما نوشته است که به روز رسانی این مطلب ادامه دارد. و سرانجام خبرگزاری فارس در سامانش به نام فارس من یا فارس من که در آنجا کمپین های راه می اندازد پیامی به نوشته فارس از مخاطبانش منتشر کرده که نوشتند ما از مجلس خصوصا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به ریاست حاج آقای زنور عزل ضرب العجلی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را خواستاریم.
گزارش همکارمان حمید فاطمی را میشنیدید درباره واکنش ها به اظهارات محمد جواد ظریف در یک فایل صدا. و اما 93 دوره مراسم اهدای جایزه اسکار، مهمترین جایزه سینمایی آمریکا که معمولاً پربیننده ترین آیین سینمایی سال در سراسر جهان است، بامداد دوشنبه 6 اردیبهشت در سالن دالبی تئاتر لس آنجلس در مرکز هالیوود برگزار شد. پیشتر گزارشی درباره نوع برگزاری این رویداد سینمایی تهیه کردم که به اتفاق میشنویم. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در مراسمی که از ساعت 4:30 صبح دوشنبه 6 اردیبهشت به وقت تهران آغاز شد، برندگان جایزه اسکار اکران سینمایی سال 2020 را معرفی کرد. محدودیت‌های حاصل از شیوع ویروس کرونا و رکوردشکنی سینماگران آسیایی دو ویژگی متمایز اسکار امسال بود. مانند سال گذشته مراسم بدون مجری برپا شد. در حالی که در دهه‌های اخیر اسکار اغلب اوایل اسفند برگزار می‌شد، سال با تلاش آمریکا برای رسیدن به آمار بالاتری از واکسیناسیون و امکان برگزاری مراسم با حضور هرچه بیشتر سینماگران، جوایز 2 ماه دیرتر اهدا شد. اما با این وجود کل مراسم تنها 170 مهمان داشت و بیشتر یادآوری کرد که ویروس کرونا همچنان مهمان تمام جهان است. جوایز اصلی اسکار 2021 تقریباً طبق پیشبینی‌ها اهدا شد. بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برای دومین سال متوالی به فیلمسازی آسیایی رسید. خانم کلوی ژائو، کارگردان فیلم سرزمین خانه بدوشان، دومین فیلمساز زن برنده اسکار کارگردانی و اولین کارگردان رنگین پوست زن برنده این جایزه بود. فرانسیس مکدورمند، بازیگری که پیشتر 2 اسکار دیگر برای فارگو و 3 بیلبورد بیرون ابینگ میزوری گرفته بود، برای همین فیلم سرزمین خانه بدوشان اسکار بازیگر زن نقش اصلی را از آن خود کرد. در امتداد خط مشی آکادمی برای استقبال بیشتر از تنوع نژادها، مهاجران و زنان که چند ماه پیش به طور رسمی به عنوان معیارهای سنجش اعلام شد، فیلم دیگری ساخته یک فیلمساز کره‌ای با نام میناری نیز حضور چشمگیری در میان کاندیداها داشت و بازیگر با سابقه آن، خانم یو جونگ یون، برنده اسکار بازیگر زن نقش مکمل شد. ابراز احساسات صمیمانه او که جایزه اش را از براد پیت، برنده اسکار نقش مکمل مرد سال گذشته می گرفت، از صحبت‌های مشهور و پربازدید بر روی سن مراسم امسال شد.
Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you.
بالاخره آقای براد پیت، از دیدنتون خوشحالم. برای من که اون سر دنیا زندگی میکنم، مراسم اسکار یه اتفاق توی تلویزیونه، مثل یک برنامه تلویزیونی. اینکه حالا خودم اینجام برام باور کردنی نیست.
از تفاوت‌های دیگر مراسم امسال، انتقال جوایز بهترین فیلم و کارگردانی به اواسط مراسم بود، در حالی که معمولاً این دو جایزه آخرین بخش اسکار را تشکیل می‌دادند. امسال 2 جایزه اصلی بازیگری پایان بخش مراسم شد. در مورد بهترین بازیگر مرد نقش اصلی، با آنکه جایزه گلدن گلوب به بازیگر جوان و سیاه‌پوست تازه از دنیا رفته چدویک بوزمن برای فیلم مارینی بلک باتم تعلق گرفته بود، سر آنتونی هاپکینز برای نقش مرد پیر درگیر فراموشی و زوال عقل در فیلم پدر برنده اسکار شد. اما در حالی که زمان برگزاری مراسم در لس آنجلس بدون تصور برد خود در شمال اروپا خواب بود، چند ساعت بعد در پیام تصویریش یاد چدویک بوزمن، رقیب اصلی خود را زنده نگهد.
Good morning. Here I am in my homeland in Wales.
صبح خیر، من الان در سرزمین پدریم ولز هستم. راستش در 83 سالگی انتظار اسکار گرفتن نداشتم. میخوام یاد چدویک بوزمن رو گرامی بدارم که خیلی زود از دستش دادیم. چون انتظار این جایزه رو نداشتم، پس بهش خیلی افتخار میکنم و ممنونم.
فیلم پدر که بر اساس نمایشنامه فلوریان زلر، نویسنده فرانسوی، و توسط خود او ساخته شده، جایزه اسکار بهترین فیلمنامه تألیفی را نیز از آن خود کرد.
اینجا رادیو فرداست.
و خبر آخر در این نوبت، این که سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی حامد اسماعیلیون در واکنش به اظهارات محمد جواد ظریف در مصاحبه جنجالی اخیر او وی را دروغگوی هزار چهره و لکه ننگ خواند و او را متهم کرد که با خون مسافران پرواز مظلوم نمایی می کند. محمد جواد ظریف در بخشی از مصاحبه تازه منتشر شدهش می گوید که در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی او را برای تکذیب خبر اصابت موشک تحت فشار قرار دادند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در واکنش جمهوری اسلامی را حکومتی جهنمی خوانده و نوشته که